همچنان رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراهی می‌فرمایید. ازتون دعوت می‌کنم در ساعت 13:30 شنونده برنامه بعدی این شبکه پلاک 8 باشید.
بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک 8. اسدالله شیخ جابری سلام. این سطرها رو برای تو می نویسم که متولد فروردین بودی و از تبار بهار. همکارانت در بیمارستان با واژه های قشنگی توصیفت می کنن. قلب و زبانشون گواهی می ده که متعهد بودی و تلاشگر و با اخلاق و اهل راستی و درستی. در روزهایی که همه توصیه می شدن به ماندن در خانه، تو و همکارانت در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا ایستادی. ایستادگی هزینه داشت و تو این هزینه رو با جان پاک خودت پرداختی. عصر روز 20 فروردین بود که پیکرت در قطعه صالحان بهشت زهرای زنجان آرام گرفت. مخاطب این سطرها تو بودی، اولین شهید مدافع سلامت استان زنجان، شهید اسدالله شیخ جابری. به نام خدا. هموطنان نازنین، مردم خوب ایران زمین سلام. خوش اومدید به پلاک 8، مجالی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره فداکاری ها و مردانگی ها.
یکی از خاطره دلتنگ شد رفت، تمام زندگی بیرنگ شد رفت. همین شهری که توش آرامشم بود، یه شب درگیر خواب جنگ شدم.
میگم شما حواستون به تنگه نیست، تنگه رو ول کردید.
سید من 10 سالش بود. اون موقع مدرسه رشتیه میرفت. اومد به من گفت مامان من میخوام برم جبهه. من گفتم پسر تو به این کوچیکی تو چجوری میخوای بری جبهه؟ دستپاگیر میشی.
حلالم کن اگر که گریه کردم، دعا کن کم نیارم بر نگردم. از امشب با خیالت هم نشینم، دعا کن خواب تو هر شب ببینم.
به گواهی تاریخ در چنین روزی عملیات شهید چمران در محور شمالی آبادان آغاز شد. رزمندگان در این عملیات تلاش کردند تا جاده آبادان ماهشهر را از وجود اشغالگران متجاوز پاک کنند. 39 سال پیش بود، 4 مرداد ماه 1360. 13:34:55 پلاک 8 رادیو ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم تا به اینجای برنامه به دلتون نشسته باشه. اما فردا 5 مرداد ماه مصادف با سال روز عملیات پیروزمندانه مرساد و همینطور حماسه عاشورایی شیرمردان پدافند هوایی در سایت راداری سوباشی همدان، به همین مناسبت در این لحظه بنده با افتخار گفتگو خواهم کرد با امیر سرتیب دوم علیان نژاد، معاون آموزش پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر علیان نژاد سلام، وقت جناب علی بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. عرض سلام و ادب دارم مخاطب شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین، خیلی خوشحالیم که در این لحظه با شما گفتگو میکنیم. با توجه به محدودیت زمانی که در برنامه داریم، خیلی دلمون میخواد که از زبان شما بشنویم از نقش پدافند سوباشی همدان در موفقیت عملیات مرساد و اینکه واقعا چقدر این سایت دارای اهمیت استراتژیک هست که در طول جنگ بارها و بارها دشمن بعثی سعی کرد که به این سایت حمله بکنه و موفق نشد. در خدمتی.
عرض به محضرتون که من به خودم لازم میدونم یه مقدمه کوتاهی رو از خود مرساد بگم.
خواهش میکنم.
عملیات مرساد چه اتفاقی افتاد و به چه شکل دشمن در خودش دید که باید این کار رو انجام بده. ما معتقدیم عملیات مرساد 3 بخش مهم داشت. 2 بخشش رو عراق انجام داد و 1 بخشش رو منافقین کوردل. بخش اولش حمله بود که عراق به خرمشهر کرد و منطقه جنوب غرب ما. بخش دوم حمله بود که به قصر شیرین و محدوده اون کرد و در نهایت راه باز شد و در مرحله سوم منافقین در روز 3/5 این حمله رو سازماندهی کردن و به داخل کشور عزیزمون حمله کردن. قرار بود از همون مرز وارد بشن و مسیر رو از اسلام آباد بیان و در نهایت کرمانشاه و همدان و تهران. اگر یک بررسی نظامی بکنیم حجم تجهیزاتی رو که منافقین به خودشون دارن و نیروی انسانی رو که همراه دارن، می‌بینیم که تقریبا با حدود 5000 نیروی انسانی و یک مجموعه از تجهیزات سبک جنگ رو شروع کردن. یعنی چیزی تحت عنوان هواپیما یا تجهیزات سنگین پیاده مثل تانک همراه اینها نیست، که تعداد خیلی محدود حدود 70 تا خودرو زرهی و تانک به گفته خودشون در وهله اول و بقیه خودروهای سبک و بقیه موارد. این نشون میده که اینها هم با یک پشتگرمی این کار رو قرار هست انجام بدن و قرار این عملیات طوری انجام بشه که یک نیروی هوایی قدرتمندی این نیروی نظامی رو هدایت کنه و حمایت کنه، مدیریت صحنه نبردش در اختیار بگیره، یک نیروی قدری پدافند این نیروی حمله کننده رو انجام بده و در نهایت بتونه تجهیزاتش رو از مسیری که داره پیش میره تأمین کنه.
درسته.
یعنی منافقین مد نظرشون این هست که اول اینکه خب ما یک نیروی هوایی گردن کلفت و سنگین عراق داره. عراق 3 بار نیروی هواییش تجدید شده در انتهای جنگ، بهترین تجهیزات رو داره، هواپیماهای مدرن رو داره، تجهیزات پدافندی خیلی خوبی خریداری کرده. عراق با 12 لشکر جنگ رو شروع کرده، امروز 54 لشکر سازماندهی شده داره در سال 67. به تبع میتونه یک حمایت خیلی خوب رو از منافقین بکنه. این رو مقدمه عرض کردم که بدونید بخش اصلی این جنگ و این عملیات یک عملیات هوایی است. یعنی قرار هست یک نیروی سنگین هوایی حمله کنه به مرزهای کشورمون و مجدداً ما یک دفاع جانانه رو داشته باشیم. در معادلات نظامی یک جمله خیلی معروف هست و یک کلمه خیلی معروف به اسم تفوق هوایی. دشمن یا هر نیرویی که بتونه به تفوق هوایی برسه برنده جنگ است. یعنی اگر نیروی موفق بشه آسمان رو به سیطره خودش در بیاره، این آسمان رو کامل در اختیار بگیره، معمولا برنده جنگ است. که این اتفاق میفته وقتی که تجهیزات به روز نظامی دارید، هواپیمای به روز دارید، خلبانهای ورزیده دارید، نیروی پدافند ماهر دارید، مدیران صحنه نبرد فعال دارید، که از نظر منافقین و به زعم خود عراق این اتفاق میافتاد. یعنی در عملیات مرساد باید این چنین میشد. خب خدا کمک کرد، نیروی هوایی از قبل یک سازماندهی رو کرده بود، اطلاعات خیلی خوبی داشت، پدافند هوایی هم از قبل سامانهای خیلی خوبی رو در مجموعه جنوب غرب و غرب مستقر کرده بود و کل سرسبد این مجموعه رادار قهرمان سوباشی است که این مجموعه به عنوان یکی از اس او سی های ما، یعنی یکی از بخش هایی که مدیریت صحنه نبرد قسمتی از کشور رو به عهده داره سازماندهی شده بود.
درسته.
همین بس از این به اصطلاح سایت که فرمانده نیروی هوایی عراق در رادیویی که پارسی پیام رو از عراق پخش میکرد آرزو کرده بود که بتونه اینجا رو خودش بزنه.
عجب.
و در طول جنگ هم 157 حمله به این مجموعه انجام شده بود و خب این رادار یک بخش عظیم مدیریت صحنه نبرد رو داشت، یعنی تمام اعلام وضعیت زرد و سفید و قرمز رو برای 37 شهر و 13 استان انجام میداد.
بله.
بخش مدیریت کلان رو داشت. در نهایت روز اول عملیات مرساد که انجام میشه خب یک زمانبندی رو به اصطلاح منافقین کرده بودن که مثلا اون لحظه که ساعت 3 بعد از ظهر از قرارگاهشون ساعت 3 بعد از ظهر روز 3-5 رو عرض میکنم حرکت میکنن، 4 از مرز عبور کنن، 5 باشن ذهاب باشن، 8 به کرن برسن، 10 اسلام آباد غرب باشن و 12 برسن باختران به گفته خودشون.
بله.
در برنامه اینها این بود که روز سوم ساعت 12 شب باختران، روز چهارم ساعت 4 بعد از ظهر تهران، یعنی چهارم ساعت 4 بعد از ظهر کار تمام شده است و قطعا ما عملیات رو بردیم.
عجب.
خب در همون روز اول جنگ خدا کمک میکنه، برنامه‌ریزی خیلی خوبی میشه، نیروهای پیاده ما از ایران حرکت میکنن، از کرمانشاه حرکت میکنن، در اون منطقه‌ای که به اسم مرساد معروف میشه تنگه چهارسور منطقه رو از قبل میرن میبندن و عرض به حضورتون نقش بیبدیل هوا نیروز اینجا که جلوی حرکت اولیه نیروها رو میگیره، یعنی با زدن تمام تجهیزاتی که توی جاده هستشون مستحصل دینا از یه سری تجهیزات به صدا سباک پیاده داشتن درست. استفاده میکنن که سریع بتونن مسیر رو بیان و به شهرهای مختلف برسن. من دیگه از خیلی چیزها میگه چه جنایت هایی تو شهرها انجام شده در اسلام آباد چی کار کردن و غیره به موارد که نمیخواد صحبت کنیم
خلیش.
اما این رو خدمتتون عرض کنم که در همون روز اول 14 فروند هواپیمای پیشرفته عراقی سرنگون میشه، یعنی در روز 4 و 5 14 فروند هواپیما سرنگون میشه. در روز دوم ما عملیات سنگین هوایی از عراق نداریم دیگه.
درسته.
یه سری عملیات سباک هست، تمام انرژیشون رو میذارن برای انهدام سوباشی. در همون روز 3 بار به سوباشی حمله میشه و در نهایت ساعت 16:05 19 نفر از شجاع‌ترین و با اخلاص‌ترین فرماندهان و مدیران صحنه نبرد ما در محل به شهادت میرسن. خود این جای بحث داره که چرا این تعداد افسر و متخصص در سایت رادار بودن، چون این سایت قادر با 8 نفر این کار رو انجام بده، با 7 نفر این کار رو انجام بده، اما انقدر مسئولیت سنگین بود، انقدر کار سنگین بود، انقدر دلدادگی در این عزیزان زیاد که همه بایستادن پای کار. من تو خاطرات این شهدای عزیز رو میخوندم، مثلا ما شهید داریم که فرزند دومش هم روز داره دنیا میاد و به هیچ عنوان حاضر نمیشه سایت رادار رو ترک کنه.
بله.
و در سایت میمونه و قهرمانه به شهادت میرسه.
انشالله که بتونیم یاد و خاطره شهدای عملیات مرساد و همه شهدای عزیزمون رو در 8 سال دفاع مقدس گرامی بداریم و برای جنابالی و همه همکارانتون هم آرزوی توفیق دارم. انشالله هر جا هستین سلامت و تندرست باشین. متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. سلام عرض به همه شنوندگان.
متشکرم. گفتگوی بنده رو شنیدین با امیر سرتیپ دوم علیان نژاد، معاون آموزش پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جانی را، کنام عشقی سلام عشقی برای
دلستانی تو دل نشینی با آسمانی ترین زمینی خوشا
برگی از خاطرات همسر جانباز شهید ایوب بلندی. آقا جون رفت آمدهای ایوب را دوست نداشت، می گفت نامحرمید و گناه دارد، اما ایوب از رفت آمدش کم نکرد. برای من هم سخت بود. یک روز با ایوب رفتیم خانه روحانی محلمان. همون جلوی در گفتم حاج آقا می شود بین ما صیغه محرمیت بخوانید؟ روحانی را می شناختم، او هم ما و آقا جون را می شناخت. همانجا محرم شدیم. بعد هم یک جعبه شیرینی ناپلئونی خریدیم و برگشتیم خانه. مامان از دیدن صورت گلانداخته من و جعبه شیرینی تعجب کرد، پرسید خبری شده؟ نخ دور جعبه را باز کردم و گرفتم جلوی مامان، گفتم مامان ما رفتیم موقتا محرم شدیم. دست مامان تو هوا خشک شد. ادامه دادم فکر کردم برادر بلندی که میخواهد مدام اینجا باشد خب درست نیست، هم شما ناراحت می شوید هم من معذبم. مامان گفت آقا جونت را چه کار می کنی؟ یک شیرینی دادم دست مامان و گفتم شما آقا جون را خوب می شناسی، خودت می دانی چطور به او بگویی. بی اجازهشان محرم نشده بودیم، اما کارمان یک دفعی و بی خبر بود و جا داشت که حسابی دلخور شوند. نتیجه صحبت‌های مامان و توجیه کردن کار ما برای آقا جون این شد که آقا جون با قهر کردن ما را تنبیه کرد.
تعریفی هست که میگه ادبیات جنگ با اولین شلیک گلوله به دنیا میاد و در زمان جنگ رشد میکنه و با پایان جنگ به بلوغ میرسه.
به نام خدا. سلام، جواد شریفی هستم، دانش آموخته رشته ادبیات فارسی، کارشناس ادبی برنامه پلاک 8. در این بخش قصد داریم به ادبیات مکتوب و مستند در 8 سال دفاع مقدس گریزی داشته باشیم. اما این هفته به موضوع اسارت در ادبیات دفاع مقدس می‌پردازیم. به استناد آثاری که بنا به خاطرات آزادگان ایران و اسرای عراقی در ایران تنظیم شده است. دنیای اسارت دنیای تاریکی هاست و به ندرت نوری در آن دیده می شود. امید کالای کمیاب اسارت است و یأس و درد و سختی همیشه در زیر پای اسیران می لولد. عشق به ابا عبدالله کافی است که در همین ایام تو را از خود بی خود کند. وقتی اسارت آن هم با حسرت زیارت امام حسین و قمر بنی هاشم توأمان می شود چه می کند؟ حدود 3 ماه از نوشیدن جام زهر و قبول قطعنامه توسط حضرت امام می گذشت. 3 ماه که چه عرض کنم، بلکه 3 قرن. مثل هر روز بعد داغ این چند وقت ما را به گفتگو وامی داشت. گفته می شد تبادل اسرا میان ایران و عراق انجام خواهد شد. شاید آزادی خوشحالمان می کرد، اما آه و افسوس این که نتوانستیم به زیارت امام حسین برویم دلمان را بدجور می سوزاند. ذکر همه اسرا این بود: ای کاش به پابوسی آقا می رفتیم، ای کاش. این بخشی بود از کتاب اردوگاه انبر که بر اساس خاطرات 3 آزاده جنگ تحمیلی با نامهای حسین فرهنگ اسلامی، مهدی گلاب و غلام حسین کهن به قلم علیرضا پوربزرگ وافی به رشته نثر در آمده بود.
قدیمترها غزل قالب مناسب بزمها بود و مثنوی ظرف توصیف رزمها. قصیده و رباعی و دوبیتی هر کدوم به کاری می اومدن، اما عظمت یک حماسه همه قالبهای شعر فارسی رو تحت تأثیر خودش قرار داد. یک شاهکار 8 ساله باعث شد تا دوبیتی و غزل و نیمایی به یک اندازه حس و حالی حماسی بگیرن. دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت به شعر فارسی شور تازه، جان تازه، معنای تازه و هوای تازه بخشید.
میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بیاشیان درآوردیم. وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان درآوردیم.
دارد خدا هوای پدرهای خوب را، داده به هر کدام پسرهای خوب را. آری همان پدر پسرانی که بعد خود بر جا گذاشتند اثرهای خوب را. تنها خدا به دست پدرهای با صفا هم داده هم گرفته پسرهای خوب را. وقتی 4 دسته گل از خدا گرفت، یعنی 4 بار خبرهای خوب را، بعدن 4 شاخه شمشاد را خدا از او گرفت و قول سفرهای خوب را. او بی دلیل قسمت هر کس نمی کند شبهای انتظار و سحرهای خوب را. او بی دلیل روی کسی وا نمی کند سمت بهشت آن همه درهای خوب را. حتما خدا به هر که برایش مقرب است این گونه داشته است نظرهای خوب را. حالا پدر میان پسرها نشسته تا معنا کند قضا و قدرهای خوب را. او یک پدر نبوده، هنرمند بوده است. بر چهرهش چقدر هنرهای خوب را. شعری که شنیدید پسرهای خوب نام داشت، سروده مریم کربوسی نجف آبادی که امیدوارم به دلتون نشسته باشه. متشکرم که با پلاک 8 امروز همراه بودید. در پناه خدای شهیدان سرفراز باشید.
وقت بخیر مجدد به همه شما دوستان شنونده همراهان رادیو ایران. بسیار ممنونیم از همه شما عزیزانی که این نوبت رو همراهی فرمودید و امیدوارم که برای شما اوقات به خوبی گذشته باشه. خداحافظی میکنیم با شما عزیزان.
راه امام، کلام امام،
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
حالا وضع اینطور شده است که یه وضع اسلامی است، یعنی از خود مردمند و از خود جامعه برخواستند، برای خود جامعه میخوان عمل بکنند و همشون هم به حمدالله مسلمان و متعهد و بنای بر این هم دارند که خدمت بکنند. خب این حرف ها همه درست، اما در مقام عمل باید یک عمل مثبت نشان داده بشه. مردم زحمت کشیدن در این، البته مردم زحمت کشیدن و غالبا هم فداکاری کردن و اینقدر هم توقع ندارن که چی بشه، اما اسلام از ما توقع داره و ما باید ادا کنیم دین این مردم رو. جانشون رو، بچه هاشون رو، جواناشون رو فدا کردن و مجال خوب به شما رأی دادن و کلاشون به آقای وزرا، خودشون به ایشون، اونها کار خودشونو کردن و انصافا از اول انقلاب تا حالا اون که کار خودش را 100% صحیح انجام بود ملت، انجام داد ملت، اون 100% کار خودش را خوب انجام داد، یعنی در همه مشکلات با دولت موافقت کرد. در کجا شما سراغ دارید که جنگ در یک طرف بشد، از طرف اون طرف مملکت خود مردم پاشن برن کمک کنن، پاشن در پشت جبهه وسایل فراهم کنن؟ اینهاییست که مال اسلام است. مردم چون متعهد بودند و مسلم بودند و عقاید اسلامی داشتند، خودشون را موظف میدانستن که کشورشون را حفظ کنن و کمک کنن به آقایان. حالا نوبت آقایان است که در مقابل این همه زحمتی که اونها کشیدند و محبتی که اونها کردند و فداکاری که اونها کردند، حالا نوبت آقایان است که من نمیگم جبران، اونها نکردند با اینکه چیزی بگیرن از شما، اما وجدان اقتضا این رو میکند که در همه جا کارها به نفع مملکت و به نفع اسلام و به نفع این جمعیت ها و خصوصا این مستمندهایی که در همه کشور هستن، باید همه دست به هم بدید. همسر اینطور نباشد که مثلا آقای رئیس جمهور کنار بشیند و محول کند به دولت، و نیستم اینطور، من میدانم الان اینطور آقای رئیس جمهور هم خود دولت از خودش است و مملکت از خودش است و برای خودش کار میکنه. همه وزارتخانه ها هم هرچی میتونن وقتی دیدن لازم است که کمک کنن به وزارتخانه دیگه کمک میکنن. اجنبی نیستن از هم که این بخواد کار رو بشکنه، این بخواد کار رو بشکنه، این کمک رو نکنن. مردم حاضرن که وقتی یه مشکلی را دیدن برای هر یک از شما، مردم حاضرن دیگه که عمل بکنن. نوبت شماست که باید این دین را، این مردمی که شما را نشوندن سر این مسند، دین خودتون را عمل بکنید، ادا کنید مردم.
الله اکبر،
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنیم چنگیم، سنگر